سوم سرای ایرانی، اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری.
ساعت 14:00 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست که چه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. ازتون بخیر. به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد، امروز پنجشنبه سوم شهریور 1401، خیلی خوش آمدید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در یک مجال 8 سانته انشالله تا حوالی ساعت 22 با مجموع برنامه‌های که همکارانم در این نوبت برای شما تدارک دیدند در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، و به اتفاق این همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده محسن جواهری. هماهنگ پخش مرتضی نظری. در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی. صدابردار جعفر عالی قدر و با تشکر از همکار خوبمون سیما معصومی راد. امیدواریم مجموع برنامه هایی که امروز و امشب از نوبت دوم شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه مورد نگات استفادهتون قرار بگیره. سامانه پیامکی 3036-37 چنچه نظر انتقاد یا پیشنهادی پیرامون برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما شده و میشود دارید حتما با ما در میون بگذارید. فقط خاطر شریفتون باشه ابتدای پیامکی که ارسال میکنید به این سامانه بنویسید پخش تا در انبوه و ازدحام پیامک هایی که ارسال میشه به سامانه پیامکی دسترسی به پیامک مورد نظر زودتر اتفاق بیفته و شرمنده شما نشیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی سوالات اعتمادی شما باشیم. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید و الان دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید. با اندیشه ورزان رو همکارانم آماده پخش کردن، بشنویم.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده،
در مدیریت پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است به پژوهش.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان. نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، سلام، وقتتون بخیر. ناصر خیرخواه میزبانتون هستم در این شماره با اندیشه ورزان، کار مشترک این رادیو با جامعه اندیشکده ها. در این برنامه راجع به یک موضوع ملی مهم و البته بیش از چند دهه گفتگو در دوران مختلف خودش، باید بگم گاهی پراکنده گاهی هم متمرکز، ولی یک نیاز ملی، آمایش سرزمین سخن میگیم با دو مهمان و متخصص در این عرصه. در آستانه برنامه هفتم توسعه ایران هم هستیم و به نظر میرسه که یک نیاز قوی بار دیگر خودش رو داره نشون میده. نحوه برنامه‌ریزی در کشور رو مرور خواهیم کرد با مشارکت جامعه اندیشکده‌ها و سعی می‌کنیم از رویکرد آمایش سرزمین در ایران بپرسیم. با وجود این همه گفتمان، در بیش از سه دهه در ایران آمایش سرزمین در کجای برنامه‌ریزی‌های کشوری و مدیریتی در ایران قرار دارد؟ پیش از هر نوع برنامه‌ریزی در کشور می‌دانیم نیاز هست که ابعاد و ظرفیت‌های کشور به درستی شناخته بشه و رویکردهای متعدد برای ترسیم وضعیت ایران در یک سرزمین خاص که قرار گرفته توسط متخصصان ترسیم، ارزیابی و برنامه‌های لازم برای اون تهیه و تدوین بشه. امروز با حضور اندیشه ورزان مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به گفتگو و بررسی این موضوع مهم در مفهوم آمایش سرزمین خواهیم پرداخت. شنونده و همراه ما باشید. میزبان دو مهمان هستیم، خانم دکتر مینا ابوطالبی و آقای دکتر مهدی راستپور، هر دو از پژوهشگران محترم گروه آموزش سرزمین توسعه و توازن منطقی از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری وابسته به سازمان برنامه‌بودجه کشور و در باره موضوع آموزش سرزمین به طور مبسوط با میهمانان گرامی صحبت خواهیم کرد. ضمن سلام و خوش آمد به هر دو مهمان گرامی، مایلم با این پرسش شروع کنم، هر کدوم که مایل هستید شروع پاسخ رو از شما داشته باشیم، یک تعریف کلی از مفهوم آمایش سرزمین داشته باشیم که سالهای زیادی همونطور که اشاره کردم به کار برده میشه و منظور سیاست نویسان و برنامه نویسان واقعا از کاربرد این واژه و مفهوم چی هست.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو اقتصاد. امیدوارم که همه شنونده ها سلامت و تندرست باشن. خیلی ممنون از دعوت شما و خیلی ممنون از اینکه موضوع آمایش رو برای بحث امروز انتخاب فرمودین. به لحاظ واژه شناسی، آمایش سرزمین از معادل فرانسوی اون اقتباس شده که به معنای آماده سازی سرزمین هست. در واقع آمایش به معنای آماده سازی و آراستن تعریف میشه. در مفهوم و در اصطلاح آمایش سرزمین یک جور برنامه ریزی هستش که تعاریف مختلفی ازش شده، اما وجه مشترک همه این تعاریف این هست که بر سه بُعد همه تعاریف همزمان تاکید دارن. بُعد اول بُعد مردم هست، اجتماع هست با همه ویژگی های اجتماعی و فرهنگی که دارن. بُعد دوم بُعد اقتصاد هست و فعالیت های اقتصادی که این مردم به اونها مشغول هستن. و بُعد سوم هم بُعد محیطی هست که مردم در اونجا زندگی میکنن. به همین دلیل رایج ترین تعریفی که از آمایش شده این هست که آمایش به دنبال راهی هست که بین این سه بُعد، یعنی اجتماع، اقتصاد و محیط زیست، بتونه روابط بین این سه بُعد رو تنظیم کنه. در یه تعریف دقیق تر گفته میشه که آمایش به دنبال راهی هست که مردم برای برآورده کردن نیازهای خودشون بتونن حق انتخابهایی داشته باشن که این حق انتخابها بتونه منجر به حفظ و پایداری توان سرزمین بشه. حالا این توان میتونه در بُعد طبیعی باشه، میتونه در بُعد اجتماعی بشه و سایر ابعاد، و حتی منجر به ارتقاء توان سرزمین در ابعاد مختلف بشه. خب برای این منظور، برای این پیدا کردن این راه، نیاز هست که آمایش سرزمین یک ارزیابی نظاممندی از عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره داشته باشه. به نظر میرسه که گذشتگان ما چنین شناختی رو از جای جای سرزمین داشتن و به همین دلیل دو ویژگی خاص برای سرزمین ایران ذکر کردن. ویژگی اول این هست که ایران سرزمینی هست که دارای اقلیم متنوع هست، و ویژگی دوم این هست که ایران رو دل عالم، قلب عالم ذکر کردن. خب ما برای این که بتونیم در واقع این تنوع اقلیم خودمون و این تنوع اکوسیستم خودمون رو حفظ کنیم و از اون طرف بتونیم به اون جایگاهی که برای ایران گذشتگان ما لحاظ کرده بودن که ایران رو دل عالم می دونستن، یک جایگاه ویژه‌ای در نظام بین الملل، در نظام منطقه‌ای برای ایران قائل بودن، برای این که بتونیم به اون جایگاه برسیم نیاز داریم که از یک رویکردی استفاده کنیم که این رویکرد میتونه رویکرد آمایش باشه. در واقع آمایش سرزمین به ما کمک میکنه که بتونیم با توجه به اینکه دنیا داره پیشرفت‌های سریع و بزرگی در عرصه‌های مختلف علم و فناوری میکنه، با توجه به اینکه روندهای جهانی سریع داره اتفاق میفته، آمایش به ما کمک میکنه که بتونیم با استفاده از اون جایگاه خود مون رو به دست بیاریم و بهتر بتونیم سرزمینمون و مردمانمون رو از چالش‌های جدیدی که هست حفظ کنیم و شرایط توسعه کشور رو فراهم کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توصیفاتی که بیان کردید. با شنیدن اینها امیدوارم که محل نقدی نباشه از جانب آقای دکتر راسپور. اگر بخوایم که با همین ها کار رو ادامه بدیم، باید بپرسم که آقای دکتر، زمن سلام و خوش آمده دوباره به جناب علی، به این پرسش بفرمایید که به نظر میرسه که ما از نظر نظری و همچنین ادبیات آمایش دوچار فقر نیستیم و به اندازه کافی شناخت و اشراف بر این شناخت رو هم داریم. آیا اینطور هست با اشاراتی که خانم دکتر ابوطالبی بیان کردن؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی رادیو اقتصاد و جناب علی، جناب آقای خیرخواه گرامی.
خیلی متشکرم.
همینطور که جناب علی فرمودین و به درستی اشاره فرمودین، بله، بر اساس ادبیات این آمایش و مفهومی که در دنیا شکل گرفته، که اصلا اون منشأ اصلی آمایش که در کشور فرانسه شکل گرفت در سال 1947 با انتشار کتابی به نام پاریس و بیابان فرانسه توسط ژان فرانسوا گراویه. بنابراین به نظر می رسه که بیش از 70 سال ما سابقه اصلا تهیه طرح‌های آمایش سرزمین داریم و به تناسب اون مبانی و مفاهیمش هم در دنیا مطرح هست. در دهه 1350 هم طرحی به نام طرح ستیران به عنوان اولین طرح آمایش سرزمین در کشور تهیه شد که این هم روحش برگرفته از اون طرح آمایش سرزمین فرانسه بود که کارشناسان فرانسوی هم در این طرح مشارکت داشتن. بنابراین به نظر میرسه
که چه سالی دقیقاً؟
سال 1356.
بله.
بنابراین به نظر میرسه که مفاهیم، ادبیات و اون مبانی نظری آمایش در دنیا وجود داره و تاریخچه این بحث هم این رو نشون میده. اما مهمترین بحثی که در حال حاضر در کشور خودمون مطرح هست، بحث عدم رسیدن به فهم مشترک میان کنشگران اصلی توسعه و نظام برنامه‌ریزی کشور هست، که حالا این ممکنه بعضی واقعا به اون فهم نرسیده باشن علی‌رغم وجود اون مبانی نظری و مفاهیم، و یا اگر هم رسیدن بنا به تعارض منافعی که در سازمان‌های مختلف و در نهادهای مختلف وجود داره، خب این باعث میشه که جهتگیری‌های مختلفی نسبت به هم داشته باشن. برای مثال میشه اشاره کرد مثلا وزارت نیرو تعریفش از آمایش سرزمین برای خودش و مجموعهش و زیر مجموعهشون متفاوته با وزارت جهات کشاورزی، خب به دلیل اون رویکردهای مختلفی است که نسبت به هم دارن. اما خب خوشبختانه اتفاق خوبی که در حوزه مبانی نظری در کشور افتاد، برای اولین بار ما در تدوین مطالعات سند ملی آمایش سرزمین به یک مفهوم مشترک تونستیم برسیم و با اون اجماعی که میان متخصصین مختلف کشور در شبکه مختلفی که ما شکل داده بودیم از نخبگان مختلف دانشگاهی، کارشناسان پژوهشی سازمان‌های مختلف، به یک مفهوم مشترک برای اولین بار دست پیدا کردیم که اون هم بحث مفهوم شبکه چند مرکزی، چند سطحی، چند عملکردی هست. در این راستا اگه بخوام توضیح مختصری عرض کنم، اینی که ما شبکه در واقع کشور رو یک شبکه در نظر گرفتیم، اجزای مختلفش رو، نظام سکونتگاهیش رو، اقتصادش رو، بحث کشاورزیش رو، گردشگریش رو، بخش سلامت رو، همه اینها رو ما یک شبکه فرض کردیم که این شبکه در بستر چند مرکز میتونه اون تمرکزگرایی و تراکمی که در حال حاضر در چند نقطه اصلی متمرکز شده رو بتونیم این تراکم زدایی اتفاق بیفته. ما در کنار تهران برای اولین بار 12 شهر سطح 1 در نظر گرفتیم که همه این شهرها میتونن همسط با تهران به خدمات رسانی به حوزه نفوذ خودشون بپردازن. بنابراین ما در این شبکه یک شبکه چند مرکزی داریم که 13 مرکز سطح 1 در کشور رو شکل دادیم. بعد در چند سطح این اتفاق افتاده، یعنی ما شبکه‌مون رو چند سطحی دیدیم. یکی سطح ملی دیدیم که همین نظام سکونتگاه‌های سطح 1 کشور هست، و در سطوح بعدی بحث شهرهای دیگری هست که در کنار شهرهای سطح 1 در نظام خدمات رسانی کشور به حوزه‌های نفوذ زیر مجموعه‌شون در سطوح پایین‌تر خدمات رسانی می‌کنن. برای مثال ما شهرهای سطح 2، 3 و 4 رو در نظام سکونتگاهی سند ملی آمایش سرزمین دیدیم که حالا سطوح 3 و 4 رو به عنوان شهرهای همکار در نظر گرفته شده، که در مجموع در این شبکه با اون پیوندهای اقتصادی و عملکردی که متناسب با اون ظرفیتایی که وجود داره میتونن به یک شبکه چند مرکزی، چند سطحی و چند عملکردی رو شکل بدن. و این اولین بار هست که به عنوان یک بستر نظری در خود مطالعات سند آمایش سرزمین مطرح شده.
خب سال 56، الان 1401، هم دنیا عوض شد هم ما، و در این حال یک سوال تستی میپرسم که همه باش آشنا هستیم در انواع اقسام آزمون ها، اگر فرصت کردیم راجع به تشریحش هم خواهیم گفت. هر یک از شما مهمانان گرامی، چون میخواییم بریم بخش دیگری رو بشنویم، پنجره سیاست خانی، شاید شنوندگان دارن الان میپرسن از ما که این برنامه نوشته شده و مصوب سال 56 آیا هرگز در ایران اجرا شد؟ آقای دکتر تستیه.
به صورت کامل خیر.
خانم دکتر
خیر.
متشکرم. شنونده برنامه بندش و ورزان هستید، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. درباره آموزش سرزمین در ایران صحبت میکنیم. بیشتر خواهیم گفت، بیشتر خواهیم پرسید، شما هم بپرسید. 30,000 36,37
پنجره سیاستخانه. مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
واژه آمایش سرزمین که با عناوین برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی توسعه ملی و سیاست عمران کشوری نیز شناخته شده، به برنامه ریزی منسجمی اطلاق می شود که هدف آن رسیدن به توسعه متوازن منطقه‌ای در یک محدوده سرزمینی است. آمایش سرزمین در پی آن است که با بهره‌وری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی سرزمین و با وارد ساختن مفهوم فضا در تحلیل‌های خود و ایجاد هماهنگی میان بخش‌ها و مناطق مختلف، چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی سرزمین را ترسیم کند. بنابراین جریان آمایش سرزمین نه تنها رقیب جریانات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی نیست، بلکه مکمل، سازگار کننده و برطرف کننده نارسایی های آنهاست. در شیوه برنامه ریزی آمایش سرزمین، با قابلیت ایجاد زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، محیط و فعالیت، به شکل‌دهی فضا پرداخته می شود و از این طریق الگوهای بهینه فعالیت، جمعیت و زیربناها به دست می آید. آمایش سرزمین شیوه‌ای از برنامه ریزی است که ویژگی‌های کلان‌نگری، جامع‌نگری، دورنگری و بینش راهبردی را در خود دارد و رسالت آن نظم بخشیدن به روابط بین بخشی و بین منطقه‌ای است. بنابراین هدف بنیادین آمایش سرزمین را باید توسعه ملی دانست. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان اندیشکده‌ای که بازوی فکری سازمان برنامه و بودجه کشور محسوب می‌شود، در سلسله گزارشاتی ضمن پرداختن به مفاهیم، تعاریف، جایگاه تشکیلاتی، مأموریت‌ها و وظایف، به آسیب‌شناسی آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور پرداخته است. این گزارشات را به مرور می توانید در سایت جامعه اندیشکده ها به آدرس iranthinktanks.com دریافت و مطالعه کنید.
خانم دکتر، با اشاره‌ای که صورت گرفت و توضیحاتی که داده شد، می رسیم به این موضوع که آیا الان که ما در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم، گزارش هایی که جامعه همواره از ارزیابی برنامه ها دیده، حتی برنامه پنجم که پیشگام شد پنج به علاوه یک، اونم برای خودش تعریفی داره، یک سال اضافه تر هم در ایران ادامه پیدا کرد، یا الان برنامه ششم که اون هم با همین زمان اضافه، وقت اضافه که گرفته، گفته میشه 35% عملیاتی شده و ما در تمام برنامه های توسعه در ایران به دنبال آمایش سرزمین میگردیم. واقعا الان به معنای علمی که بنیاد این برنامه رو گذاشتیم و توصیف کردید از نظر مبانی نظری، تصمیم گیری ها و خودپرانی و برنامه نویسی توسعه همون همینطوره؟ یعنی میتونیم بگیم که یک کار دقیق علمی مبتنی بر آمایش سرزمینه یا بوده؟ حرفم اینه که ما با توجه به اون پیشینه که شنوندگان نشینده، ما بعد از انقلاب، آیا اون چه که الان اتفاق افتاده در طی 6 برنامه توسعه بر اساس نهادینه شدن و روی کرد آموزش سرزمین تو نظام برنامه‌ریزی اقدام کردیم؟
ببینید، از تقریبا برنامه چهارم به بعد تلاش شد که روی کرد آموزش سرزمین هم در برنامه‌های توسعه لحاظ بشه و این هم به دلیل ضرورتی بود که وجود داشت. در واقع چون آمایش سرزمین یک نگاه فرابخشی داره و نظام برنامه ریزی هم نیاز داره به این نگاه فرابخشی، در واقع ضرورت لحاظ آمایش در برنامه های توسعه از اینجا آشکار میشه. خب اگر که بخوایم این نگاه فرابخشی رو بیشتر توضیح بدیم، من از مثال هایی کمک میگیرم. شما فرض کنید در یک منطقه منطقه‌ای مثلا به دلیل کمبود آب تصمیم گرفته میشه که کشاورزی در اون منطقه محدود بشه. خب همزمان ما باید به بخش صنعت یا بخش خدمات در اون منطقه توجه کنیم تا بتونیم یک جایگزینی برای تولید و اشتغال در اون منطقه داشته باشیم. یا فرض کنین که مثلا یک فعالیت اقتصادی میخواد در یک منطقه شروع به کار کنه، راه اندازی بشه. ما باید متغیرهای اجتماعی، زیرساختهای اجتماعی رو در اون منطقه همزمان لحاظ کنیم. پس این نگاه فرابخشی نیاز هست که در نظام برنامه ریزی ما وجود داشته باشه و آمایش به این موضوع کمک میکنه. وجه بعدی که در واقع ضرورت آمایش رو روشن میکنه در نظام برنامه ریزی، این در نظر گرفتن یک پارچگی و انسجام سرزمین هست. ببینید، ما یک سری مرزهای سیاسی رو خودمون در سرزمین در نظر گرفتیم، اما طبیعت چنین مرزهایی رو نمیشناسه.
مرزهای سیاسی منظور
تقسیمات سیاسی کشور.
بله.
مثلا ما رودخانه‌های زیادی در کشور داریم، سرچشمه این رودخانه در یک استانه بعضن و که یک مرز سیاسی برای خودشون دارن و پایین دست رودخانه در استان دیگری هست. بنابراین ما نمیتونیم برای اون استان برنامه بنویسیم بدون لحاظ استانهای دیگه‌ای که دارن در واقع
تحت تاثیر این موقعیت هم
دقیقاً. در سایر موارد هم همینطور. استانهای ما علاوه بر ارتباطهایی که حالا به لحاظ متغیرهای طبیعی هست، به لحاظ متغیرهای اقتصادی اجتماعی با هم در ارتباط و مبادله هستن و نمیشه هر استان برای خودش جداگانه برنامه‌ریزی کنه. اگر هر استان بخواد نقش خودش، تصویر خودش رو در سرزمین بدون لحاظ استانهای دیگه تعیین کنه، یک تصویر ناهماهنگ به دست میاد. آمایش کمک میکنه که ما بتونیم کل سرزمین ایران رو به عنوان یک بوم نقاشی ببینیم، کل بوم ایران رو به عنوان یک پارچه در نظر بگیریم و نقش خودمون رو روی اون رقم بزنیم بدون اینکه ناهماهنگی بین عرصه‌های مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی رخ بده.
بسیار خوب. اگر همین فرض رو به عنوان یک مبنای علمی بگیریم، دکتر راسپور، به نظرتون این زیرساخت‌ها و زمینه‌های تحقق این رویکرد در ایران وجود داره؟ به نظرم نمیاد که مفهومی که دران خانم دکتر ازش صحبت میکنم مفهومی باشه که فقط برای اتاقهای شما یا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی مملکت یا فقط برای 290 نماینده مجلس، بلکه به نظرم میرسه برای همه استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و بعد از اون در افکار عمومی باید این مفاهمه اتفاق بیفته. کشاورزی که شما سخن میگید، مثلا زنجیره استان چهارمحال و بختیاری از اون سمت به سمت خوزستانشه، از این طرف به سمت اصفهان، و بعد شما حساب بکنید مثلا یک استان تشنه دیگری مثل یزد میخواد به پیوند بخوری که از اون بتونه بهره‌مند بشه. فناوری کجا هست و یا درک مشترک از این همگرایی، این چطور میتونه توصیف بشه؟
لازم به ذکر که خب آمایش سرزمین همینطور که خانم دکتر فرمودن ضرورت توسعه کشور ما هست، اما آیا این که خب این آمایش میتونه اجرا بشه یا نه، خب چالش‌های بسیاری سر راه عملیاتی شدن آمایش سرزمین وجود داره. این طرح بعد از 4 دهه در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تدوینش صورت گرفت و در شورای عالی آمایش سرزمین بعد از 28 جلسه کمیسیون تخصصی به اجماع رسیدیم. برای اولین بار با اقناع کنشگران مختلف از دستگاه‌های مختلف این اتفاق افتاد و نهایتاً در طی 2 جلسه شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسید. اما اینکه خب این طرحی که به تصویب رسید باید امید به اجراش هم داشته باشیم یا خیر، چالش‌های گسترده‌ای رو به نظر من سر راه عملیاتی شدن این سند وجود داره که من به برخی از این چالش‌ها می‌خوام در اینجا اشاره کنم. اولین بحثی که در حال حاضر وجود داره بحث عدم ارتباط طرح‌های توسعه ملی و طرح‌های توسعه فضایی در مقیاس ملی با طرح‌های پایین دستش هست. ما در کشور سطحی به نام سطح برنامه‌ریزی منطقه‌ای نداریم و مهمترین بحثی هم که مورد اشاره خانم دکتر هم بود این بود که ما در کشور مقیاس منطقه رو فقط محدود میکنیم به مرزهای اداری سیاسی کشور که همون استانها، شهرستانها میشه، اما ما مناطق عمل کردیم و در واقع میتونه حتی فراتر از استان بین چند تا استان شکل گرفته باشه و متاسفانه ما در برنامه ریزی که داریم سطح منطقه‌ای رو هنوز ندیدیم. بنابراین یک طرحی که در مقیاس ملی تهیه شده ارتباطش با مقیاس پایین‌ترش یک گپ به صورت خیلی جدی وجود داره که باید مورد توجه واقع بشه. در حوزه پیشنهادی که در این حوزه میشه داد میشه گفتش که طرح آمایش منطقه‌ای بیاد شکل بگیره، یعنی ما مناطقمون رو، مناطق عملکردیمون رو بیایم بشناسیم، بعد برای این مناطق بیایم بر اساس اون عملکردها و اون پیوندهایی که دارن یک طرح آمایش نوشته بشه که هم